خیلی متشکریم که موج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تنظیم شده و همراهی می‌فرمایید برنامه‌های این شبکه رادیویی رو. اگر هر کدام از برنامه‌ها مورد علاقه شما هست، مورد نقد و انتقاد شما هست، حتما با همکاران برنامه‌ساز من در رادیو گفتگو در میون بگذارید. مطمئن باشید که ترتیب اثر داده خواهد شد. همکاران خوب من آماده هستند گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون کنند.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه گفتگوی اقتصادی خدمت شما هستیم تا امروز هم بتونیم یک موضوع ویژه رو در این برنامه بررسی کنیم. بررسی وضعیت طرح‌های صنعت آب در جهت رفع ناترازی و تحقق رشد 8% در برنامه هفتم و مشکلات پیش رو عنوان برنامه امروز گفتگوی اقتصادی است. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 27861035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو که از این طریق هم میتونیم در خدمت شما باشیم. یه برنامه کاربردی داره ایران صدا که از طریق اون میتونید به برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده و مستقیم گوش بدین یا به آرشیو برنامه هم از این طریق دسترسی پیدا کنید. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما که منتظر شنیدن نقطه نظرات شما در رابطه با گفتگوی اقتصادی هستیم. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز کنیم. خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امیدوارم که اوضاع احوالتون خوب باشه و امروز با هم میخواییم به صنعت آب بپردازیم، ناترازی هایی که موجوده. بحث ناترازی کلمه، حالا نمیدونم بگم کلمه جدیدی است که عملا در مختصات اقتصادی ما همش ازش یاد میشه و تو حوزه‌های مختلف در رابطه با عدم توازن موضوعات موجود به کار برده میشه. این ناترازی امروز در آب باید ببینیم چه جوریه، در انرژی وقتی در برق در مورد صحبت میکنیم و همه این موضوعاتی که از این دست هست و بهش میپردازیم چالش های فراوانی داره و ببینیم که عملا چه اتفاقاتی باید بیفته. امروز در رابطه با آب صحبت میکنیم. موضوع آب به هر حال نکته مهمی است و ببینیم که این ناترازی چجوری ایجاد شده، برای رفع این ناترازی چی کار باید بکنیم، اصولا به اون تحقق رشد 8% در برنامه هفتم بخواییم برسیم، ببینیم که اصلا سهمش چقدره و این موضوع که مشکلات پیش روی این اتفاق هم چیست. در این قسمت آقای دکتر سید علیرضا شریعت، دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران، روی خط ارتباطیمون هستن و میخواییم با ایشون گپ و گفتمون رو آغاز بکنیم. آقای شریعت سلام، وقتتون بخیر، به گفتگوی اقتصادی خوش اومدین.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم خدمتتون هستم و ممنونم از بابت این که رادیو گفتگو به مبحث آب که جزء چالش‌های اساسی کشور هست پرداخته و امیدوارم که این گونه برنامه‌ها برای ترسانی با بایبخشی مردم کشورمون کمک بکنه تا ما از این چالش بسیار بسیار نفسگیر که دیدبوم سرزمین ایران رو هدف قرار داده با موفقیت عبور کنیم. خدمت
خیلی ممنون، متشکرم. آقای شریعت، حالا همونطور که مطلع هستین، ما یه مقدار این ناترازی رو میخوایم اقتصادی بهش نگاه بکنیم. به هر حال وقتی در گفتگوی اقتصادی داریم با هم در واقع این موضوع رو بررسی میکنیم، یه مقدار این ناترازی از نظر عدد و رقم مواردی که به وجود میاره در اقتصادمون، به هر حال اقتصاد ما برگرفته از بسیاری از صنایع هستش که مستقیم با آب سر و کار دارن، موضوعاتی توی حوزه کشاورزی، توی حوزه صنعت و در نهایت بالاخره این آب میخواد آب شرب مردم هم هست دیگه. به هر حال میخوایم این اتفاق رو هم ببینیم که چجور داره پیش میره، چون از اون طرف هم اگر قراره بر این باشه که این ناترازی و موضوع اقتصادیش بررسی بشه، عملا مردم باید با چه هزینه تمام شده آب به دستشون برسه و همه اینا میشه جز مسائلی که قابل اهمیت است. من میخوام خواهش کنم که وضعیت فعلی رو اول شما یه شرح بدین، برای اینکه ما ببینیم وضعیت فعلیمون تو طرحهای، حالا وضعیت فعلی آب چیه و بعد حالا اون طرحهای سنتی و مسائلی که برای رفع ناترازی ها قابل اهمیت مجموعه فدراسیون هم روش کار کرده یا به هر حال در موردش نظر داره، اون رو هم شروع کنیم با هم بررسی کردن.
خب سوالات شما خیلی کلی است. من اول من یک توضیح در مورد وضعیت منابع کشور خدمت مردم عزیز عرض بکنم. اگر ما تو چند سال قبل به موضوع آب از طریق آمار و ارقام و گراف و نمودار بپرداختیم، به واسطه این بود که هنوز به صورت چشمی ما شاهد وضعیت نابهنجار آب نبودیم. امروز دیگه نیازی به این آمار و ارقام نیست. قرون شصتی که در کشور وجود داره، هم آبی شدید، خشکسالی ها، همین رو برگرفته از کاهش بارش های آسمانی است و الان که ما هم صحبت میکنیم، ما نسبت به میانگین بلند مدت حدود 40% کاهش بارش داشتیم که در واقع بسیار نگران کننده است.
40% نسبت به پارسال؟
بله بله، قربان. پارسال هم ما خوشحالی داشتیم.
بله.
از طرف شما اگر با همین خود و همین مردم رو ببرید توی سطح‌های پنجگانه تهران یک نگاهی بندازن، می‌شود وضعیت سطح‌ها رو دید که روز سد کرج 8% فقط ذخیره آب داره. من می‌خوام بگم که ما اگر تا چند سال قبل نگران آب در بخش کشاورزی بودیم، امروز باید نگران آب شرب باشیم. این تأمین آب شرب هم در کشور با معضل مواجه است. در همین تهران که بونه ما همین الان که صحبت من صبح من خبری گرفتم که اینقدر فشار آب کرد در خونه های مردم در زمستان که حالا تابستان چه اتفاقی افتاده به واقعا دیگه باید نگران بود. اما از بابت اینکه کل منابع کشور چگونه است، دردیک ما در حال حاضر از پسنداز خودمون کمون آبخانه ما هستن 150 میلیارد متر مکعب آب اضافه برداشت کرد. یعنی ما بدهکاریم به آبخانه. آبخانه‌ها وقتی کم آب بشوند ما با فرونشست مواجه میشیم.
بله.
میگونه ای که الان در کشور ما میانگین فرونشست 26 سانتی متر. جناب مسعود عزیز هم عزیزان کشورمنده هستند. مستحضری در دنیا اگر 1 میلیمتر در کشور اروپایی فرونشست باشه، وضعیت بحرانی اعلام میشه. امروز ما در اصفهان، در همین تهران، جنوب غرب تهران مواجه هستیم با فرونشست های 26 سانتی متری.
درسته.
که بسیار نگران کننده است و من اینجا از مردم عزیز کشورمون میخوام که یه مقداری بیان پای کار.
درست.
میگه مردم
آقای شریعت، من میخوام یه خواهش ازتون بکنم، یه اجازه به من بدین، من خدمت شما هستم. آقای دکتر حامد یزدیان، دبیر دوم کمیسیون آب مجلس شورای اسلامی، هم روی خط ارتباطی اون هستن، چون توی صحن هستن، من خیلی کوتاه میخوام باهاشون صحبت بکنم. آقای یزدیان سلام.
سلام علیکم. بنده هم سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. ما خیلی کوتاه خدمت شما هستیم آقای یزدیان. ما موضوع بحث وضعیت طرح‌های صنعت آب رو داریم توی در واقع برنامه گفتگو اقتصادی بررسی میکنیم و اصولا جهت رفع ناترازی‌هایی که توزیع آب وجود داره. با آقای شریعت دبیرکل فدراسیون صنعت آب داریم گفتگو میکنیم و الان در واقع ایشون به وضعیت فعلی فرونشست‌هایی که هست، کمبود آب در همین حال حاضر در سطح‌های حالا حداقل تهران و به هر حال بارش کمتر بارش باران و مالن در 40 یعنی کمترش 40 درصد نسبت به سال گذشته، که سال گذشته هم خودش در واقع خودش بحران داشتیم و عملا پایین بوده. ما با این وضعیت مواجهیم. به نظر شما توی این وضعیت، حالا توی کارهای اجرایی و اینی که چون ما همیشه اینجور وقتا میرسیم به این که خب بیا مصرف رو کم کنیم، کنترل کنیم، صرفه‌جویی کنیم، این سر جاش، این راه حل اصلی و نهایی نیست مطمئنن آقای دکتر، این رو چجور باید پیش برد که عملا بتونه اتفاق خوب بیفته؟ چون حالا ما اینو توی برق و بقیه مسائل هم متاسفانه داریم.
بله، شاید خدمتون که ازش شما خودتون تحلیل هم کردید و نتیجه هم گرفتید. خدمت شما از حد باقتش بحث مدیریت مصرف بحث مهمه، یعنی این قدر هم بی اهمیت نیست که حضرت عالی فرمودین، ولی ما باقتش تو بحث ناترازی هایی که داریم اولین گام اینه که ما باور کنیم که این ناترازی ها وجود داره. متاسفانه در بحث آب ما کماکان حکمرانانمون توی این زمینه به این باور نرسیدن که ما الان دچار کمیابی آب هستیم. من نمیگم لزوما کم بود آب هستیم، واقعیتش اینه که خیلیش ناشی از توسعه های بیرویه ماست، خیلیش عدم بهره‌وری. یعنی واقعا ما این رو باید بپذیریم که بهره‌وری آب در کشور ما بسیار بسیار پایینه. ما بخش عمده‌ای از آب رو در صنعت کشاورزی استفاده می‌کنیم و بهره‌وری در صنعت کشاورزی ما بسیار پایینه. اینها بخش هر کشوری شرایط اقلیمی خاص خودش رو داره و باید در استفاده از منابعی که داره باید که این شرایط رو در نظر بگیره استفاده بهینه بکنه. متوجه به که واقعا کشورمون تو بحث آبی کشوریه که کشور خشک و نیمه خشکه. خیلی از جاهای کشور الان هم بارش ها حالا شاید تو سالهایی هم خوب و بد داشته باشه، ولی حتی در سالهای پر آبیش هم نسبت به خیلی از جاهای دیگه دنیا واقعا دچار کم بوده منابع هستیم. ما متناسب با منابعمون متاسفانه نیازهامون رو استفاده نمی کنیم و برداشتمون اتفاق نمی افته. این یه بحثه و بهره برمون پایینه. ما رو بحث آب، خصوصا بحث آبهای زیرزمینی، استفاده بی رویه رو سالهای گذشته داشتیم. اگر می فهمان بحث فرونشست، بحثای دیگه از این، دلیلش اینه که ما نزدیک 1 میلیون شاه کشاورزی توی کشور داریم و از این 1 میلیون شاه کشاورزی حدود 500,000 شاه کشاورزیمون غیر مجاز. این یعنی یک فاجعه. متاسفانه این شاه های غیر مجاز روز به روز هم داره افزایش پیدا میکنه. اینا همش به نظر بنده میاد که ما با این باور نرسیدیم و توی این زمینه قانون هایی رو هم داریم که مثلا شاه های غیر مجاز پلوم بشه، در حقیقت مصلوب المنفعه بشه، تعرفه های برقش تعرفه های واقعی بشه، ولی اراده ای رو توی مسئولین توی این زمینه ها نمیبینیم. چون معمولا حالا شاید هم به خاطر شرایط اقتصادی کشور دچار بحران هایی بشیم توی این زمینه، ولی من فکر میکنم اگر به این باور برسیم که داریم نسل های آیندهمون رو مورد مخاطره جدی قرار میدیم، حتما به اقدامات جدی تری هم باید روی بیاریم.
آقای دکتر، این باور زمانی به دست میاد که مثلا شیر آب باز بکنیم ببینیم آب نیست؟
بله، من فکر میکنم مثلا احتمالا ما در تابستان سال آینده بخشی از این باور رو تو بعضی از نقاط کشور متاسفانه شاهد هستیم، یعنی بحران آب شرب در خیلی از کلان شهرهای ما.
به چه قیمتی؟
به قیمت نابودی خیلی از زیر ساخت ها، به قیمت نابودی در حقیقت باورهای مردم و خیلی از اتفاقات دیگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر یزدیان، مرسی که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. قربان شما، متشکرم. خب آقای شریعت ببخشید من کلام شما رو قطع کردم. ما اومدیم یه ذره امیدواری از آقای یزدیان بگیریم، بعد بیام شما رو امیدوار کنیم که خودمون حداقل بتونیم از این زاویه بریم جلو، موضوع جور دیگری رفت. شما نظرتون چیه در تو صحبت های دکتر یزدیان؟
جناب سلام مسعودی عزیز، اتفاقا دلم میخواست آقای دکتر یزدیان پشت خط میبودن.
آره متاسفانه چون آره یه جلسه بودن همین لحظه تونستیم بگیریمشون، منم برای همین سریع باشون صحبت کردم.
اولا آقای یزدیان خدمت شما ارائه دارم و از اون نمایندگانی هستن که کاملا آب رو میفهمن
و صریح صحبت میکنن. این خیلی مهمه. دقیقا
صریح، این صراحت لهجه ایشون برای من خیلی جالب بود. اتفاقا خدمت شما چند وقت رسیده بودیم که این مباحث رو در خصوص قوانین موضوع آب که در مجلس مصوب میشود و نهایتا بروندادش میشود وضعیت فعلی، خدمتشون یادآوری بکنم که الان فقط جناب اسدی مردم از ما در قانون برنامه هفتم توسعه و همینطور لایحه یعنی بودجه سال آینده دو تا تبصره داریم در قانون راجع به آب و کشاورزی که هر دو اینا کاملا همدیگر رو به هم یعنی عملا میشه گفتش که خراب میکنن. اولش میگه شما باید امنیت غذای کشور رو تامین کنی و 90% اقلام پرمصرف ام از برنج و کنجد و گندم اینها رو به 90% خودکفایی برسیم. بعد در آیه بعدی میگه وزارت نیرو مکلفه که 15 میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی بکنه و به آبخانه‌ها بده.
زمان تدوین با تشکل‌های مربوطه من جمله فدراسیون مگه مشورت نشد تو این زمینه؟
نه متأسفانه ما ببین همین بحث
این نقد دیگه الان اینجا
در وقتی میگن آقای یزدیان فرمودن حکمرانی غلط، ما همیشه میگیم حکمرانی سه ضد داره: یک خود دولت حاکمیت هست، دوم مردم هستن، سوم بخش خصوصی. ما تو این چند دهه اخیر اصلا بخش خصوصی و مردم رو کنار گذاشتیم و قانون یک طرف توسط حاکمیت به منزله اینکه بیاد فقط خودکفایی رو درست بکنه و اصطلاحاً امنیت غذایی تضمین کنه به هر قیمتی، کار رسته به جایی که خدمت هستیم ما. در قانون بودجه هیچ صحبتی از دعوتی از متخصصان از بخش خصوصی نمی‌شود و به همین خاطر میگم ما قوانینمون همیشه مشکل سازه چون یک طرفه به قاضی میره. همین دو مورد ببینید، گفتم اولین آیتم میگه من بایستی سال آینده وزارت کشاورزی بایستی شما امنیت غذای کشور رو به خاطر نندازید، 90% تو این چهار قلم محصولی که خیلی هم آببر هست به خودکفایی برسیم و امنیت غذای حاصل بشود. از اون بعد میگه وزارت رو مکلف 15 میلیارد متر مکعب صرفه جویی آب بکنه. خب وزارت کشاورزی به مجلس فرا میخونه استیضاح میکنه که شما چرا امنیت غذای به خطر انداختی، اونم باید پاسخ بده. از این ور وزارت نیرو که متولی آب هست برای اینکه امنیت غذایی خطر مجبور این 15 میلیارد متر مکعب کلاً نمیتونه صرفه‌جویی کنه که هیچ، باید 30 میلیارد متر مکعب به سرزمین فشار بذاره که اون امنیت غذایی مختل نشود. خود این دوتا آیتم رو من خدمتتون عرض کردم که بهش مجلس نپرداخته متاسفانه. اینجاست که وزارت نیرو میگه من باید برم مجلس یا پاسخگو باشم، پس خودمو درگیر نمی‌کنم، امنیت غذایی میگه مهمتره، خیلی خوب من استیضاح نشم. اما وزیر جاده کشاورزی میگه من امنیت غذایی باید تامین کنم، پس من برای که استیضاح نشم باید این میزان آب رو مصرف کنم و 30-40 میلیارد متر مکعب باز فشار به سرزمین بیارم برای تامین آب. دیدم مسعودی عزیز راحت خدمتتون عرض کنم، امروز که با هم صحبت میکنیم ما با کمبارشی مواجه هستیم، از این ور با افزایش دما مواجه هستیم که هر دو اینا وقتی افزایش دما میگیم شما مصرف آب بیشتر خواهد شد، تبخیر بیشتر میشه، پس اون کمبارشی عملا میشه گفتش که ضرب در دو سه میشه، یعنی عملا اون میزان بارشی کمی هم که داریم به واسطه تبخیر و به واسطه مصرف بیشتر گرما خودمون از بین خواهد رفت. ما در زمانی داریم صحبت میکنیم موضوع رو خدمتتون که 14 هست داریم فریاد میزنیم بابا این روش استفاده از آب کشاورزی شور و صدد اصلا پاسخگو نیست.
اون آماری که برای مصرف آب کشاورزی بود که در واقع 75 بود، درست میگم؟
اصلا بعضاً 89%. الان یه تفاوتی بین آمار و ارقام وزارت کشاورزی و نیرو هست.
حالا الان آمارشون چی میگه؟
حالا ما میاگیر 70%
70% آب در واقع ما داره توی کشاورزی استفاده میشه.
خوشبینانه جناب مسعودی، خوشبینانه
که اینم البته آمار زیادش اینه که داره هدر میره.
باریکالله. حالا ما در مقابل این میزان مصرف چه عایدی برای کشور داریم؟ جناب مسعودی ما به ازای هر متر مکعب آبی که مصرف کنیم در کشور به میزان حدود 4 دلار ارزش افزوده ایجاد میکنه برای کشور. 4 دلار در کشوری مثل عراقی که با این شرایط جنگی و گرفتاری هست حدود 7 دلاره، در ترکیه 17 دلاره، در امریکا 70 دلاره، در قطر 400 خورده دلاره. یعنی ما به ازای هر متر مکعب در ایران کمتر از 4 دلار ما ارزش افزوده ایجاد میکنیم. یعنی داریم عملا میگیم آب فروشی داریم میکنیم. ما به واقعی این خدمت محصولم آقای یزدیان فرمودن کشوری هستیم که اقلیم ما خشک و نیمه خشک هست، درسته؟ ولی داریم مثل بچه پولداری که متوجه نیست درآمدش چقدره، داره از پسنداش هزینه میکنه، از زمین، از آبخانها برداشت میکنه که فقط بگه بچه پول دارم.
یعنی همون جریانیه که ما سر چیز داریم دیگه، سر بنزین داریم دیگه،
همه چی ما در گاز،
همه این ناترازیامون دقیقاً یک حالت مدیریتی متاسفانه درش وجود داشته.
ما الان چیزی که در فدراسیون رسیدیم، حتی خدمت از آقا هم که ما تو جلسه اخیر بودیم و تو غرفه نمایش به بیت رهبری و همینطور حضور خدمتشون بودیم، که خود ایشون فرمودن که مسئله الان ما مسئله بهینه‌سازی مصرف هست، یعنی باید مصرف اون رو بهینه بکنیم. مصرف بهینه از کجا ناشی میشه؟ آقای دستانی فرسون مردم که آقا مردم بدانید وضع ما چگونه است. وقتی شیر آب میکنید در آینده نزدیک از این شیر آبی در نمیاد. من یه جمله خدمت های از سر ارسانم خیلی راحت بگم بهتون. من یه روزی پیشونی کرده بودم که در آینده نزدیک ما جنگ آب خواهیم داشت. این جنگ آب الان از مرزهای کشور رسیده بین استانها به شهرها و کم کم وارد آپارتمانها داره میشه. یعنی اگر شما یه روزی بخواید به یه خونه اجاره بکنید طبقه 4 5 همین تهران وارد خونه بشید، یه دنبال ویوی اون نیست که ویوی به خیابون داره یا به پارک داره، اول باید برید ببینید شیر آب بکنه آب میده نمیرسه.
هم آب میکنم. کمی هم که وجود داره فشارش در واقع جوری هست که بیاد به طبقه بالا برسه.
دقیقاً
الان حجمش کمه فشارش هم کم میشه دیگه.
خدا خیرتون بده. یه نمونه همین در گیشه چند وقت قبل درگیری در خود یک ساختمون دیدی که مدیر ساختمون میگه باید پمپ بخریم برای که آب به طبقات بالا برسه. طبقه اول دوم گفتن مشارکت نمیکنیم چون ما آب داریم. طبقات بالا گفت مشارکت کنه. همین جنگ بین خانواده داره تو آپارتمان تا میافته. ما رسیدیم به این موضوع که داریم در آب شور می‌خوریم به مشکل. یعنی باید مسئولین، آقای دکتر یزدیان فرمودن که هنوز خود باور بین مسئولین وجود نداره که آب نیست. آب نیست. اصلا کلمه ناترازی جناب مسئولی کلمه به نظر من شیک و مجلسیه. ما با کمیابی مواجه هستیم. آبی نداره که بخوایم فکر ناترازی باشیم. ما به خاطر این خودشانی غلط،
نه یه بار آقای شریعت عزیز یه بار در همین برنامه گفتگوی اقتصادی فکر میکنم من عرض کردم خدمت دوستان با کارشناسانی که بودیم
بله.
که ما اینا رو به نظرم اصلا موضوع ناترازی مدیریتی است، یعنی ما الان مشکلمون از اینجا ناشی میشه و بعد میاد میرسه به بقیه مسائل، چون اونجا دیگه ما الان کم بوده مدیر که نداریم، الحمدلله مدیر زیاد داریم و عملا این ناترازیه توی اون سبقه در واقع اون موضوع مدیریته که در واقع مسئول محترمی که توی این حوزه مسئول هست ببینه این مسائل رو. بله باید ببینه که اگر کم آبی هم دوچار شدیم ما بذاش چی کار داریم میکنیم، مسئولش ایشونه، در کنارش بله مردم هم باید رعایت بکنن، کارخونه ها باید رعایت بکنن، اون بحث بهره‌وری و بهینه سازی اصلا یکی از نکات مهم در همه مصارف انرژی ماست که متاسفانه همون مثالی که باز حضرت عالی زدیم مثال اون بچه پول داره که از جیب باباش پوله رو بر میداره و هست و میگه بر میداریم بالاخره هست، خب اصلا بلید. فکرم نمیکنه یه روز تموم میشه چون تمام نمیشه، ولی اینجا واقعا تموم میشه
بلید.
حالا این نکته بذارید اگه موافق باشین یکی یکی هم با هم یه بررسی بکنیم. تو قسمت بحث آب کشاورزی
بله.
خب عملا یه دو تا چارتای اقتصادی هم که بکنیم کشاورز بله. محترم و وقتی توجیهش میکنیم کشاورز میاد گلخانه ها تأسیس میشن به خاطر اون بهره‌وری بیشتره و عملا همین باعث میشه که بتونیم در واقع موضوع رو از موضوع در واقع شکل خودش جوری استفاده بکنیم که عملا بتونه اتفاق بهتری رو رقم بزنه، عملا وجود داشته باشه، بهره‌وری بیشتر داشته باشه. اما وقتی که میایم توی حوزه حالا گیزر کشاورزی های صنعتی و بزرگ خب این موضوع چون هزینه های ابتدایی زیاد میشه، عملا اون لوله و نهره و جای بیاد سیمان بشه بالاخره خاکی نباشه، اینا همه حداقل اتفاقاتی که باید بیفته دیگه
بله.
یه دفعه میبینیم واقعا این اتفاقات نمیفته. حالا من میخوام اینو با هم دیگه نگه داریم چون این بحثو میخوام با شما ادامه بدم. من آقای دکتر محمدرضا شهباز بگیان رئیس انجمن دیپلماسی آب ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه طبیعت مدرس هم روی خط ارتباطیمون هستم، من سلام عرض میکنم به حضورشون.
سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه خوب شما.
متشکرم. البته ما آقای دکتر بیگیان و آقای دکتر حاجی کریم رو قرار بود حضوری داشته باشیم. آقای حاجی کریم جلسه پیش اومد خدمتشون نیستیم، آقای بیگیان هم مشکلی پیش اومد که نتونستیم خدمتشون باشیم و تلفنی خدمتشون خواهیم بود. آقای بیگیان، فکر میکنم شما تا حدودی صحبت‌های ما رو شنیدید با آقای شریعت یا شاید با آقای ازدیان رو هم اگر شنیدید. من میخوام ابتدا نظر شما رو کلا در رابطه با اصل موضوع برنامه بدونم که ببینم نظر شما از چه زاویه‌ای است و بعد از گفتگوی با آقای شریعت بعد برگردم از شما سوالی خواهم داشت.
بله، تشکر می‌کنم ازتون. اگر حالا تا جایی که فرمایشات ارزشمند مهمان محترم برنامه رو گوش کردم در خصوص بهره‌وری آب که به هر حال نکات مهمی رو اشاره کردن، در خصوص برنامه 5 ساله در واقع برنامه 7 توسعه، ما باید بگیم که چون به هر حال اسم نظام مدیریت یک پارچه منابع آب درش آورده شده و تاکید بر مدیریت یک پارچه منابع آب هست، در حال اصول خود مدیریت یک پارچه منابع آب که در واقع یه پارادایم بین المللی هست خوبه که در نظر گرفته بشه. یکی از مهمترین اصولی که خود همین مدیریت یک پارچه منابع آب داره و من میخوام این سند و وفق این چارچوب خیلی کوتاه خدمتون بگم که چگونه میشه که با این چارچوب ارزیابی کرد. ببین، ما در مدیریت یک پارچه منابع آب یک مارپیچ داریم، بهش میگن مارپیچ مدیریت یک پارچه منابع آب. تو این مارپیچ در واقع این یک حلقه بوده که از شناسایی مشکل شروع میشده، به ارائه راهکار میرسیده، اجرای راهکار و بعد ارزیابی راهکار و باز دوباره این حلقه برمیگشته به شناسایی مشکل.
بله.
به خاطر این بهش میگن مارپیچ حلقه، نمیگن به خاطر اینکه میگه وقتی به حالت اول برمیگرده باید یه جهش داشته باشه، یعنی اینکه من مسئله ای که این سری میشناسم باید با مسئله ای که در دور اول این حلقه طی کردم متفاوت باشه. اون چه که در سند برنامه توسعه من نگاه میکنم واقعا تلاش شده که این اتفاق بیفته. ما اگه نگاه بکنیم که برنامه های توسعه 4، 5، 6، 7 به ترتیب نگاه کنیم، میبینیم که صحبت مثلا تو بند 37 برنامه 4 از ایجاد سازوکار برای رشد بهره‌وری شروع شده، اونجا کم کم به این نتیجه رسیدن که این موارد گفته شه.
بله.
برنامه 5 میبینیم که اومده میگه ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی، زیست محیطی آب مد نظر قرار بگیره، مهار آب‌های مرزی مطرح میشه. برنامه 6 میبینی که میاد، یعنی هی داره کانسپچوال، یعنی مفهوم سازی مسئله رو میبینید داره در واقع خیلی متعالی تر میگه و بعد اومده گفته اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی. برنامه 7 که دیگه مثلا همین بند 11 برنامه 7 اومده میگه تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین و توجه داره میکنه به اینکه مکانیابی فعالیت های آب بر. واقعا این تلاش در این برنامه ها دیده میشه، ولی خب اون چه که باعث میشه که ما در ارزیابی هامون نگاه میکنیم میبینیم این برنامه ها واقعا اونجوری که باید موفق نبودن، یکی شاخص های ارزیابی ماست، یعنی ما شاخص هایی برای اجرایی شدن این موارد رو یا شاخص ها رو خوب در نظر نگرفتیم یا اینکه اجرا کردن خیلی از این موارد واقعا به مشکل خورده. مثلا تو خود همین برنامه نگاه میکنم میبینی که اومده گفته که همین برنامه 7 اومده گفته وزارت نیرو یه مقدار انگار وظایف رو خیلی خوب بهش توجه نکردن. مثلا در جایی گفته شده که وزارت نیرو باید از بارگذاری جمعیت زیاد در جایی که منابع آب کم هست جلوگیری کنه. این حرف خیلی درستیه، ولی این واقعا وظیفه وزارت نیرو نیست که این کارو.
آقای دکتر شهباز بگین، یه پیامک که اتفاقا شما الان داشتین میگفتین تو همین زمینه هم هست که اتفاقا اشاره به این موضوع داره که مایی که این همه حالا کسری در واقع آب داریم، در واقع تو اون جمعیت و پذیرش بالاخره یه سری افرادی که میان در داخل کشور و هستن و عملا تو اینا هم باید کنترلی داشته باشیم، چون عملا اینجوری هم داریم منابع آبمون رو حداقل برای مصرف همون افراد داریم از دست میدیم. یعنی این موضوع یه موضوع تقابلی که همین نکته که حضرت علی بهش اشاره کردین.
ببین، به این میگن ظرف، ما در بحث آمایش سرزمین به این پدیده میگن ظرفیت برد. به این شاخص ظرفیت برد واحدش جمعیته، یعنی میگه ظرفیت برد، مثلا میگن ظرفیت برد آب تهران 3 میلیون نفره، یعنی 3 میلیون نفر با این منابع آب میتونن راحت زندگی بکنن. این که میگه بارگذاری جمعیت باید کنترل شه، این نکته مهمیه. اشاره کرده که با توجه به اسناد آمایش سرزمین وزارت نیرو این کار رو انجام بده. اصلا اولا که این وظیفه وزارت نیرو نیست که بارگذاری جمعیت.
خود آمایش سرزمین ما الان وضعیتش چیه نسبت به سال 98؟ من گزارش دیگه ازش ندیدم تا به امروز.
الان من خدمت شما عرض کنم آمایش همین